بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. از آیه اولا فارغ شدیم، آیه دوم قوله تعالی و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مصیرا. این آیه در سوره نساء هست، شماره 115 در سوره نساء. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. به این آیه مبارکه و من یشاقق الرسول من بعد ما تول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نصله جهنم. کسی که از راهی که پیغمبر اکرم دارند، از شریعت رسول الله صلی الله علیه و آله جدا بشود، منشق بشود، اون هم بعد ما تبین له الهدى، راه صحیح را هم یافته، براش مبین شده، این آدم متبع غیر سبیل مؤمنین هم که شد، نوله ما تولا. این یکی از عبارات تهدید شدید، نوله ما تولا، میگذاریمش به حال خودش، به هر جایی که رفت و میگذاریمش به حال خودش. این موقع گذاشتن به حال خود از ناحیه خداوند متعال بدترین حالتی است که برای بشر پیدا میشه، که خداوند متعال کسی را به حال خودش وا بگذاره. ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا. خیلی معنای دقیقی و لطیفی داره این معنا، که از آنن، در همون آن اول، آنن انسان هلاک میشه، به مجرد اینکه خداوند متعال در همون آن، بلکه کمتر از آن، دیدی که دعا که میکنن آنی بلکه کمتر از آنی ما را به حال خودمون و مگذار، این یک واقعیت است. بعد و نسلی جهنم و ساعت مصیرا، این عاقبت چنین کسی است که راهی را برود که اون راه غیر راه مؤمنین باشد، راهی را انسان اختیار کند که غیر راه مؤمنین باشد، این عاقبت رفتن در اون راه هست. به این آیه مبارکه اونجایی که عجالتاً بنده در مطالعات فعلیم یافتم، شاید کسان دیگری هم باشند از متأخرین یا از متقدمین که به این آیه استدلال کرده باشند، ابن ابی حاتم که خیلی بزرگه، از بزرگان علمای آقایونه، پسر ابو حاتم رازیه، بلکه بعضی ترجیحش خواستن بدن بر پدرش، خیلی مهمه، فضائل و مناقبی براش ذکر میکنن، میگن خداوند متعال از غیب، از عرش خودش، از عالم غیب، از آسمان براش لبادهی فرستاد. عرض کنم به خدمتتون که نمیدونم فضائل و مناقبی، خلاصه از ابدال است و از اوتاد است و فلان. و این شخص تفسیری داره، تفسیر ابن ابی حاتم، که خیلی هم تجلیل میکنن از تفسیرش. کتابی هم این تفسیر اخیراً چاپ شده که ما هم داریم، کتابی داره به نام الجرح و التعدیل، 7-8 جلد این کتاب، یکی از مهمترین کتابهای رجالی آقایون هست. در مقدمه این کتاب رجالی ایشون عنوان کرده صحابه را، که صحابه طوری هستند که دیگه اینها فوق جرح و تعدیل هستند، و بحث در جرح و تعدیل شامل صحابه نیست. این عبارت رو میخونم که ببینید صحابه را ایشون چه قیودی و صفاتی و حالاتی برایشون ذکر میکنه، بعد استدلال میکنه به بعضی از آیات که از جمله این آیه است. این عبارت رو میخونم: فاما اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فهم الذین شهدوا الوحی و تنزیل. کلمه به کلمه آهسته میخونم، ولو اینکه با قواعد صرف و نحو هم سازگار نباشه. فهم الذین شهدوا الوحی و تنزیل. خب صحابه کیان؟ اون کسانی که شاهد بودند وحی را و تنزیل را، قرآن را بر پیغمبر اکرم. پس صحابه باید اینطور باشن؟ تعریفی که برای صحابه کردید چی شد پس؟ فهم الذین شهدوا الوحی و تنزیل و عرفوا التفسیر و التأویل. پس شما صحابه رو که تعریف کردید، گفتید حتی یک کلمه هم از پیغمبر اکرم نشنیده باشه، یاد نگرفته باشه، بازم صحابی است. و هم الذین اختارهم الله عز و جل لصحبت نبیه و نصرته و اقامت دینه و اظهار حقه فرضیهم. اونها را پذیرفت لهو برای پیغمبر اکرم صحابتن، و جعلهم لنا اعلاما و قدوتن فحفظوا عنه صلی الله علیه و آله ما بلغهم عن الله عز و جل. صحابه اونایی هستن که اون چه که از ناحیه خداوند متعال پیغمبر اکرم آورده نزد اینهاست، و ما سن، سننی که تسلیم کرده از پیغمبر اکرم، و شرع یا شرع و حکم و قضا و ندب و امر و نها و حضر. به ضاد اخت و تا، حضره یعنی حرام کرد، و ادب. همه این امور را این صحابه و عوه، یعنی اینا را از پیغمبر اکرم اخذ کردن و دارا شدن، و اتقنوه ففقهوا فی الدین، فقیه شدن اصلا. و علموا امر الله و نهیه و مراده به معاینت رسول الله و مشاهدتهم منه تفسیر الكتاب و تألیف و تأویله و تلقفهم منه و استنباطهم عنه، نمیدونم نحو سردش درست در اومد یا نه. فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم و اکرمهم به من وضعهم ایاهم موضع القدوه. وقتی به این عرض کردم که خصوصیات و فقه و تفسیر و احکام و سنن و همه اینها آیون دارا شدند و تفقه پیدا کرد و همه اینا رو پیدا کردن از پیغمبر اکرم عقص کردن، خداوند متعال اونها را قدوه قرار داد برای ما. خب این با تعریفی که برای صحابی کردن شما را به خدا اصلا مناسبت داره که صحابی اون کسی است که حتی پیغمبر اکرم را ندیده باشد، صحابی اون کسی است که اگر دیده باشد ولو یک لحظه دیده باشد، صحابی اون کسی است که حتی یک کلمه هم از پیغمبر اکرم یاد نگرفته باشد، صحابی اون کسی است که فقط در زمان پیغمبر اکرم متولد شده باشه، مادرش او را بغل کرده یا پدرش آورده خدمت رسول الله، صحابی اون کسی است که ایمان به خدا و رسول آورده ولو پیغمبر اکرم را اصلا ندیده، در کشورهای دیگه بوده و شهرهای دیگه. خب این پس این تفقه و تعلم و اخذ تفسیر و امثال ذالک چی شد؟ اگر قدوه اینا هستن پس اونا چی میگن؟ اینجاست که استدلال میکنه و ندب الله عز و جل، ندبه خداوند متعال دعوت کرده است، از ما خواسته، الی تمسک به هدیهم و الجری علی منهاجهم و سلوک لسبیلهم و الاقتداء بهم فقال و من یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا. پس خداوند متعال امر کرده که ما تمسک بکنیم به صحابه، اقتداء به اونها بکنیم و حتی فرموده به این که اگر این کار نکنید نوله ما تولا و مورد غضب خداوند متعال واقع میشیم و تا آخر آیه مبارکه و نسله جهنم و ساعت مصیر. این عبارت ایشون در مقدمه کتاب الجرح و التعدیل، یعنی در جلد یک صفحه 7، این چاپ حیدرآباد که بنده دارم. خب اگر این آیه از جمله آیاتی باشد که مورد استدلال بشه برای بحث ما، این آیه مدح است برای مؤمنین و مذمت است برای کسانی که راهی را اختیار کنند غیر راه مؤمنین. که شما راهی را بروید که مؤمنین رفتن، اگر راه دیگری روید اون راه جهنم است، نسلی جهنم. اولا مراد از صحابه اگر این افرادی باشن که ایشون بیان کرده با این اوصاف، پس همتون که عرض کردم با تعریف صحابی اصلا سازگار نیست. پس این آیه مبارکه به ما امر می کند که شما راه این چنین افراد رو بروید که دارای این حالاتن و خصوصیاتن و صفاتن. تو این چه رفتی داره به بحث صحابه که شما قائل هستید؟ ثانیاً استدلال به این آیه را که خوندیم که ابن ابی حاتم استدلال کرده در کتاب رجالیش، شاید کسی دیگری یا کسان دیگری هم استدلال کرده باشن، بنده الان اطلاع ندارم، نفی نمی کنم. اما وقتی به تفسیر فخر رازی، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن الجوزی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر بیضاوی و این تفاسیری که در دست هست که مقدارش رو بنده نگاه کردم، هیچ این استدلال به این آیه مبارکه وجود نداره اصلا. در کتاب هایی که در احوالات صحابه نوشته شده که در مقدمات اون کتب معمولاً برای عدالت صحابه، مدح صحابه، مقامات صحابه استدلال شده به آیات یا احادیث، مثلا کتاب الاصابه ابن حجر، اسد الغابه ابن الاثیر، الاستیعاب ابن عبدالبر، و اینا کتاب هاییست که دیگه در دست است و مرجعیت داره در این مسائل، به این آیه مبارکه ما ندیدیم اینها استدلال کرده باشن. مراجعه کردم ثالثا به تفسیر ابن ابی حاتم. ببینم خود این آقا که در کتاب جرح و تعدیلش در مدح صحابه این آیه را آورده، آیا در کتاب تفسیریش در ذیل این آیه مبارکه حرفی زده یا نزده در این رابطه؟ عجیب اینه که در تفسیرش از این حرفا اصلا وجود نداره. حالا میخونم اون چه که داره که ربط پیدا میکنه به بحث ما. اگر ببینید چیه، ایشون اولا سبب نزول آیه را ذکر میکنه که بعدا خواهم گفت که سبب نزول آیه بنابر اقوال خودشون چیه اصلا و من این شاقق رسول در کجا و به چه سبب و مناسبت اصلا این آیه نازل شد. ایشون بعد از ذکر سبب نزول آیه روایتی میاره از عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر ابن الخطاب، او میگوید که دعانی معاویه فقال، معاویه مرا خواست گفت بایع لابن اخیک، بیعت کن با یزید. معاویه مرا دعوت کرد، به من پیشنهاد کرد، به من گفت، خواهش کرد یا امر کرد بایع لابن اخیک. فقلتو، عبدالله میگه فقلتو یا معاویه و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا. این آیه رو خونده بنابر این حدیث، فاسکته عنی، دست برداشت دیگه، به من اصرار بر این که بایزید بیعت بکنن نکرد. راست میگه عبدالله ابن عمر؟ پس اون پولی که گرفت و بایزید بیعت کرد چی بود؟ مبلغ هنگفتی گرفت. و عبدالله ابن عمر در قضیه کربلا شریکه، یعنی در قتل سید الشهدا و خون سید الشهدا و اسارت اهل بیت و اصحاب سید الشهدا و همه واقعه کربلا عبدالله ابن عمر شریکه. و بنده اینو به اثبات رسوندم در مباحثم در جلساتی که راجع به سید الشهدا سلام الله علیه داشتم نوارها هست، پیاده هم شده، انشاءالله چاپ خواهد شد، منتشر میشه. خب پس به این آیه استدلال کرده برای اینکه بیعت نکنه با یزید، استدلال کرده که چی؟ یعنی تا وقتی که علی هستش، تا وقتی که عرض کنم که مثلا تو هستی خلیفه المسلمینه یا کی نمیدونم، حالا مقصودش کی بوده، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، مؤمنین الان با کی بیعت کردن؟ من الان راهی را نمیرم که مؤمنین اون راه را نروند، من مخالفت با مؤمنین نمی کنم. پس بیعت نکرده با یزید، اما بیعت با معاویه کرده و اون سبیل المؤمنینه، و این قضیه بعد از امیر المؤمنین بوده دیگه، چون معاویه وقتی به فکر بیعت با یزید افتاد و اینکه یزید را جانشین خودش بکنه که داستان هدنه امام حسن مجتبی علیه السلام که معروف به صلح امام حسن مجتبی، اون داستان انجام شد و اینها، و خیلی نمونده بود به مرگش که مردم را دعوت کرد به بیعت با یزید. اجمالا وقتی مسلمین بیعت کردن با خود معاویه، پس معنا نداره با وجود معاویه نسب کردن یزید و بیعت کردن با او. خب این که ربطی به بحث ما نداشت. از مالک ابن انس روایت میکنه ابن ابی حاتم در تفسیرش این عبارت را، خوب گوش بدید که چه چیزایی درست میکنن. کان عمر بن عبد العزیز یقول، راوی کیه؟ مالکه. ایشون به سند از مالک روایت میکنه. کان عمر بن عبد العزیز یقول سن رسول الله صلی الله علیه و آله و ولات الامر من بعده سنن، پیغمبر اکرم سنت هایی را گذاشتن، ولات الامر هم بعد از پیغمبر اکرم سننی گذاشتن، الاخذ بها، این حرف عمر بن عبدالعزیزه، الاخذ به اون سنن، سنن رسول الله و ولات الامر من بعده تصدیق لکتاب الله و استکمال لطاعت الله و قوت على دین الله لیس لأحد تغییرها ولا تبدیلها ولا نظر فيما خالفها من اقتدى بها مهتد و من استنصر بها منصور و من خالفها اتبع غیر سبیل المؤمنین. پس بنابراین نولیه ما تولا و نسلیه جهنم و ساعت مصیرا. پس استدلال کنیم به این آیه برای چی؟ برای حجیت و اعتبار سنت هایی که ولات الامر بعد رسول الله گذاشتن. خب بله، این حرف عمر بن عبدالعزیزه، بعدی هم نداره این حرف عمر بن عبدالعزیز زده باشه. خب این هم باز ربطی به بحث ما نداره. پس تمام اون چه که شاید به نحوی قابل ذکر باشه این دو نکته بود که ذکر کردم، و دیگر مطلبی مربوط به بحث ما در این تفسیر در ذیل این آیه وجود نداره، اما در کتاب رجالیش به این آیه برای مدح صحابه استدلال کرده در جلد 4 صفحه 1066 در این چاپی که هست. خب حالا برگردیم ببینیم مفسرین در ذیل این آیه چی گفتن. مفسرین خودشون، ابن کثیر میگوید و من یشاقق الرسول بعدما تبین له الهدى ای من سلک غیر طریقت الشریعه التي جاء بها الرسول صلی الله علیه و آله و سلم و من یشاقق الرسول تا آخر، ایشون تفسیر کرده ای من سلک غیر طریقت الشریعه التي جاء بها الرسول. خب این که ربطی به صحابه نده. قوله و یتبع غیر سبیل المؤمنین هذا ملازم للصفت الاولى، اگر کسی مخالفت با پیغمبر اکرم نکند در احکام شریعت، خب البته غیر سبیل مؤمنین را هم اتباع نخواهد کرد. این ملازم اون صفت اولا. خب پس کجاست ارتباطش به صحابه و یا غیر صحابهش ارتباطی نه؟ البته عرض خواهم کرد که شافعی، امام شافعی معروفشون، به این آیه مبارکه استدلال کرده برای حجیت اجماع که میشه این مسئله اصولیه، برای حجیت اجماع استدلال کرده. لذا ابن کثیر اشاره میکنه به اون مطلب در جلد 1 صفحه 476 و تأیید هم میکنه نظر امام شافعی رو، میگه بله این درسته، میگه و هو من احسن الاستنباطات و اقواها، اما خودش هم میگه و این کان بعضهم قد استشکل ذلک فاستبعد الدلاله منها على ذلك، هرچند عده‌ای از علما اشکال کردن بر استدلال امام شافعی به این آیه بر حجیت اجماع، اما نه استنباط خوبی است. ابن الجوزی در تفسیرش که معروف به زاد المسیر فی علم التفسیر، یکی از کتاب‌های معتبرشونه در تفسیر، فقط و فقط سبب نزول آیه رو ذکر کرده، نه متعرض صحابه شده و نه متعرض اجماع شده و نظر امام شافعی. فخر رازی متعرض صحابه اصلا نشده در این آیه و هیچ ربطی به صحابه نداره این آیه، بله مسئله اجماع را بیان کرده و این چون یک بحث لطیفی است به درد کار ما هم میخوره، متعرض میشم به قدری که مربوط به بحث ماست عرض میکنم و الا مسئله اصولیه. فخر رازی بعد از این که سبب نزول آیه رو ذکر میکنه که دیگه ما احتیاجی نداریم به ذکر سبب نزول آیه، که یک عربی آمده وارد شده بر منزل یک عربی، عرض کنم مهمان او شده، این پسر عمو هم بودن، شب که اونجا مونده شروع کرده به نقب زدن اتاق صاحبخونه، عرض کنم که رفته که سرقتی بکنه از این طریق و صاحبخونه فهمیده و آمده که این آقا رو چه بکنه، اینم فرار کرده و به این مناسبت این آیه نازل شده. حالا یا راست یا دروغه من نمیدونم، این در همه تفاسیرشون هست که ربطی به بحث ما نداره، یه چیز بی ربطی هم هست، از خودش بی نفسه باید چیز بی ربطی هم باشه. علای حاله، حالا بعد سبب نزول آیه المسئله الاولا، فخر رازی میگه روی ان الشافعیه دقت بکنید، اینا دونستنش مفیده، اینا همش قاعده است، اینا هر کدوم در جای خودش دردی را دوام میکنه که ما قدر این مطالب را باید بدونیم. روی ان الشافعیه که میگه رضی الله عنه سئل عن آیت فی کتاب الله تعالی تدل على ان الاجماع حجتون، روح اجماعی که از ادله اربعه است، شما برای من از قرآن دلیل بیا که اجماع حجته. یادتون هست عبارت شیخ در رسائل و هم الاصل، چیه عبارت شیخ؟ بله و هم الاصل له، بله و هو الاصل لهم، که البته در زیرش ما قبول نداریم و هو الاصل لهم، چون اجماعی بر ابوبکر نبوده، این دروغه. حالا چرا شیخ اینو فرمودن؟ لابد بر حسب ادعای اوناست، انشاءالله خواهیم رسید در وقت خودش. خب از شافعی آیه خواستن از قرآن مجید، فقرأ القرآن، این تفسیر رازی ها به من مربوط نیست، این عبارت دارم میکنم، فقرأ القرآن 300 مره، قرآن را از اول تا آخر 300 مرتبه خوند تا یک آیه پیدا بکنه که این آیه دلالت کنه بر حجیت اجماع. آدم میخواد نخنده اما نمیدونم چه بکنم، گاهی بی اختیار میشه انسان. این عین عبارت، غلط چاپیه، به من مربوط نیست، عین عبارت. فقرأ القرآن 300 مره حتی وجد هذه الآیه. چقدر این آدم هوشیار بوده، چقدر خوش استعداد بوده این امام شافعی، 300 مرتبه قرآن رو خونده تا این آیه رو پیدا کرده. خب دفعه اول نتونست بفهمه این آیه دلالت میکنه بر حجیت اجماع، دفعه دوم ختم کرد قرآن رو، باز نتونست بفهمه، دفعه سوم هم نتونست بفهمه، تا صدوم نتونست بفهمه و 200 و 300، یالا تونست بفهمه که این آیه دلالت دارد بر حجیت اجماع. خب حالا اگر ما این قضیه را نقل کرده بودیم در احوالاتی که از علمای خودمون، که فلان عالم از علمای ما موفق شد الحمدلله، یکی از توفیقات الهیش این بود که قرآن را 300 مرتبه ختم کرد، این مزخرفات چیه میگید؟ مگر میشه که آدم هم درس بخونه، هم درس بگه، هم بزن بچهش برسه، هم به امور اجتماعیش برسه، هم به همه کاراش برسه، هم 300 مرتبه ختم کرده باشه قرآن رو؟ بچه آدم بیکاری بوده و بنا میکنن استهزاء کردن. اما برای مشایخ خودشون و علمای خودشون چیزهای شاخ آوری ذکر میکنن که خب واقعا حالا اینا حاشیه است، میگم به دردمون میخوره در بعضی از جاها. خیلی خوب، حالا وجه استدلال چیه؟ اجماع حجت است، از قرآن دلیل میخوان. وجه استدلال به این آیه چیه؟ و تقریر الاستدلال ان اتباع غیر سبیل المؤمنین حرام. درسته، اگر کسی راهی را برود که غیر راه مؤمنین باشد، این نولیه ما تولا و نسلیه جهنم، خب حرام. فوجب ان یکون اتباع سبیل المؤمنین واجبا، فوجب ان یکون اتباع واجب. خب عدم اتباع که حرام شد، یا اتباع راه دیگری غیر از راه مؤمنین حرام شد، پس راه مؤمنین اتباعش میشه واجب. خب ایشون هم میدونید که متکلمه دیگه، فخر رازی متکلمه، درست استدلال رو تمام میکنه، یعنی قیاس منطقی درست میکنه، میگه بیان المقدمت الاولا انه تعالا الحق البعیده بمن یشاقق الرسول و یتبع غیر سبیل المؤمنین. خب بله دیگه اینقدر طول تفصیلم نمیخواد، اما دیگه اینا برای عرض کردم. و مشاقت الرسول وحدها موجبتون لحاد الوعید، این عذاب مترتب میشه بر جدا شدن از راه پیغمبر اکرم و طریقه شریعتش. فلو لم یکن اتباع غیر سبیل المؤمنین موجبا له یعنی للوعید لکان ذلک ذما لما لا اثر له فی الوعید الى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعید و انه غیر جائز. خب اگر اتباع غیر سبیل المؤمنین هم همون اثر را نداشت، پس چرا عقب شد بر یشاقق رسول؟ پس معلوم میشه اتباع غیر سبیل المؤمنین هم همون و نسله جهنم دارد. و ذلك لان عدم اتباع سبیل المؤمنین یصدق علیه انه اتباع لغیر سبیل المؤمنین، فاذا کان اتباع غیر سبیل المؤمنین حراما لزم ان یکون عدم اتباع سبیل المؤمنین حراما، و اذا کان عدم اتباعهم حراما کان اتباعهم واجبا لانه لا خروج عن طرفی نقیض. و این درست، همه این استدلال درست، اصطلاحات منطقی و اسلوب استدلال منطقی، صورت استدلال تمام شد. فان قیل لا نسلم ان عدم اتباع سبیل المؤمنین یصدق علیه انه اتباع لغیر سبیل المؤمنین. خب ممکنه که انسان راه سومی پیدا بکنه، نه راه مؤمنین باشه نه راه غیر مؤمنین باشه، پس یه راه سومی. این انکلیل شما رو به خدا بید اصلا گفتن داره این حرف. فإنه لا يمتنع أن لا يتبع لا سبيل المؤمنين ولا غير سبيل المؤمنين. پس نقیضین هر دو مرتفع میشن. اجیب عن هذا السؤال، چه سؤال مهمی، بأن المتابعة عبارة عن الاتيان بمثل ما فعل الغير، فإذا كان من شأن غير المؤمنين ألا يتبعوا سبيل المؤمنين فكل من لم يتبع سبيل المؤمنين فقد أتى بمثل فعل غير المؤمنين فوجب كونه متبعا لهم. نمدرم خسكونا دس براته. ولقائل أن يقول الاتباع ليس عبارة عن الاتيان بمثل فعل الغير، وإلا لزم أن يقال الأنبياء والملائكة متبعون لآحاد الخلق من حيث أنهم يوحدون الله كما أن كل واحد من آحاد الأمة يوحد الله. وإذا كان كذا ومعلوم أن ذلك لا يقال، بل الاتباع عبارة عن الاتيان بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغير. خداوند متعال از ما خواسته که راه غیر مؤمنین را نرویم، یعنی راه مؤمنین را برویم. این راه غیر مؤمنین ولو راه سومی باشه باز راه غیر مؤمنینه و این منهیون عنه. خب بعد ایشون میفرماید که وفی ابحاث اخر دقیقتون ذکرناها در کتاب المحصول فی علم الاصول. باز اشکالاتی و بحثایی در اینجا هست که ایشون احاله میکنه به کتاب اصولیش. پس این آیه دلالت کرد بنابر این مبنا بر حجیت اجماع. حق آن است که این آیه نه دال است بر حجیت اجماع و نه دال است بر عدالت صحابه و حتی دلالت بر مدح هم نداره. توضیح مطلب انشاءالله فرداست.